مستم از این شب طولانی، مستم از این دل دیوانه، حالا هوای تو را دارم، عطر تو مانده بر این شانه. عشق چیز عجیبی نیست، عاشق تو میمانم، عشق منی هر لحظه قدر تو را میدانم، از آن همه تنهایی با تو نمیترسیدم، عشق یعنی بی وقفه به تو میاندیشیدم. ای دل دیوان حرف دلت را میدانم، ای دل دیوان من به هوای تو میخوانم، ای دل دیوان حرف دلت را میدانم، ای دل دیوان من به هوای تو میخوانم. هستم اگر به تو دل بستم، تشنه منم تو بارانی، جان و جوانی من اینجاست با تو در این شب طولانی. برق نگاهت آتش زد در دل این خانه، جز تو نمیخواهم من، عشق منی دیوانه، بی تو چه میدانستم، بی تو چه میفهمیدم، عشق یعنی هر لحظه به تو میاندیشیدم. ای دل دیوان حرف دلت را میدانم، ای دل دیوان من به هوای تو میخوانم، ای دل دیوان حرف دلت را میدانم، ای دل دیوان من به هوای تو میخوانم. بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان، ایران ایران ایران.
اونی که توانست مسها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به شخصیتهای برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت
به نام خداوند بزرگ و متعال. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رهاورد به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرهنگ دینی در سطح عموم مردم جامعه ایران گسترش یافت. هرچند که نمیتونیم آمار دقیقی از این موضوع ارائه بدیم، اما با مشاهده عینی و میدانی براحتی این تغییر روی کرد در فرهنگ مردم به سمت فرهنگ دینی را میشه لمس کرد. بعد از انقلاب اسلامی ایران شاهد پیدایش هزاران ایحت مذهبی و حضور گسترده مردم و به ویژه جوانان در برنامه‌های مذهبی از جمله اعتکاف هستیم. سفر به اماکن مقدسی مثل مکه مکرمه، عتبات عالیات عراق و سوریه، مشهد مقدس و سایر اماکن زیارتی رشد غیرقابل مقایسه نسبت به گذشته داشته. نظام جمهوری اسلامی ایران کوشید با ترویج و تبلیغ معارف اسلامی از راه‌های مختلف و با شیوه‌های گوناگون از جمله رسانه ملی و آموزش و پرورش، آموزش عالی و همچنین فعالیت مساجد و تکایا و پایگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی، زمینه تقویت باورهای دینی را در میان مردم به ویژه نسل جوان فراهم کند.
یک مسئله که در رأس همه امور است، مسئله معنویات است. ما باید کوشش کنیم که مردم را دعوت به معنویات و دعوت به اخلاق اسلامی و آداب فرهنگ اسلامی کنیم.
مصاحبه داریم با دکتر صادق گلزاده، معاونت فرهنگی و پژوهشی مجمع جهانی تقویب مذاهب اسلامی، که با هم میشنویم.
اولین دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی بود. قانون اساسی که در او میگوید دین باید در جامعه ایران پیاده بشود، دستاورد بسیار برجسته دیگری که ما در انقلاب اسلامی داریم، نهادهای فرهنگی بسیاری که همشون محصول انقلاب اسلامی هستند، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعثه مقام معظم رهبری در جریان حج و جایگاه پیدا کردن دین و معارف دینی، فرهنگ و دانش فرهنگی در میان مدارس و دانشگاه ها و ظرفیت های فراوان دیگر. انقلاب اسلامی یک الگو و یک نمونه در سطح منطقه و در میان امت اسلامی و در میان همه مستضعفین شد. تفکر انقلاب اسلامی تفکری است، هدیه انسانی برای تمام بشریت.
برکت انقلاب اسلامی تحولات چشمگیری در توجه به قرآن کریم و وجود آمد. فعالیت‌های قرآنی در قالب حفظ، قرائت، تلاوت، مسابقات کشوری و بین‌المللی بعد از انقلاب اسلامی ایران رواج پیدا کرد. جالب است که بدانیم در عرصه هنر و همچنین کتاب و مطبوعات هم ایران موفق به برگزاری 29 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و چاپ سالیانه 70,000 عنوان کتاب در سالهای اخیر شده. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در استدیوی خبر رادیو داری و دومین مجموعه خبری امروز را تقدیمتان میکنم. افغانی و احتمال تشکیل دولت موقت اظهار نظر کرده بود قرار است به اجبار به کابل بازگردد. رسانه ها در افغانستان فاش کردن اظهار نظر کرده بود قرار است به اجبار به کابل بازگردد. رسانه‌ها در افغانستان فاش کردند محمد امین احمدی که در ماه‌های اخیر درباره روند صلح با طالبان اظهارات علنی داشته قرار است که به طور اجباری به کابل بازگردد. احمدی در فایل صوتی افشا شده گفته بود که اشرف غنی در جهان محبوبیتی ندارد و حکومت موقت نیز در افغانستان آمدنی است. احمدی در این فایل صوتی که به رسانه‌ها درج کرد تاکید کرده که بدون تشکیل حکومت موقت صلح امکان پذیر نیست و شرط حمایت کشورهای بین‌المللی از افغانستان نیز صلح با طالبان است. طبق این گزارش، برخی منابع گفتند که این عضو ارشد تیم مذاکره افغانستان قرار بوده روز دوشنبه 20 بهمن به درخواست اشرف غنی به کابل بازگردد. شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی دفتر طالبان نیز پیش از این گفته که اشرف غنی از راه غیرقانونی به قدرت رسیده و به خاطر صلح بهتر است استفاده دهد. وی همچنین با اشاره به مذاکرات بین الافغانی در دوحه تاکید کرده که بر روی یک حکومت جدید توافق خواهد شد تا جایگزین حکومت فعلی شود. اما درباره بازگشت اجباری عضو ارشد تیم مذاکره صلح دولت با کابل، نظرات خانزمان مدبر از سخنگویان دکتر عبدالله عبدالله را جویا شدم که دعوت میکنم بشنوید.
در خدمت شما عرض بکنم که همه رقمی که شما و مردم افغانستان شاهد هستن، چند قبل یک نوار صوتی از جناب دکتر احمدی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در رسانه ها درج کرد و بیرون داده شد که به نوار صوتی از حکومت موقت و طرح حکومت موقت بحث شده بود. من خدمت شما عرض بکنم که به نظر شخصی خودم من فکر میکنم هنوز هم بحث حکومت موقت یا طرح حکومت موقت بسیار زود است، یک پیش‌داوری هست، به خاطر از اینکه هنوز ما دو مرحله بسیار مهم را پیش رو داریم که این دو مرحله باید سپری شوه و بعد برایندش میتونه حکومت موقت باشه و یا هر نظام سیاسی دیگر. تا هنوز هم هیئت مذاکره کننده طالبا به میز مذاکره حاضر نشده، با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی میز حاضر نشده و در مورد چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان در پاوردهای 20 سال گذشته و سایر موضوعات که در مورد آنها اختلاف وجود داره بحث نکرده. زمانی که هیئت دو طرف روی میز مذاکره در مورد چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان، دستاوردهای 20 سال گذشته و سایر مسائل و موضوعات مهم بحث نکنه، و فکر میکنم بحث کردن حکومت موقت و یا مطرح کردن حکومت موقت پیش از وقت خواهد بود، چون هیئتی که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از نظام و مردم افغانستان در دوحه قطر تشریف دارند، اونا صلاحیت کامل دارند تا با هیئات تحریک طالبان در مورد مسائل مختلف بحث بکنه و رایزنی بکنه، و تا زمانی که همین گفتگوها بین هیئات دو طرف مطرح نشده و طالبان به میز مذاکره حاضر نشده، فکر میکنم بسیار زود است که ما شما و یا مردم در مجموع از حکومت موقت بحث کنه و یا طرح حکومت موقت را مطرح بسازه. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در دوحه قطر چی پیشرفت‌هایی به وجود میاد، آیا هیئات به میز مذاکره حاضر میشه نمیشه، آیا آجندای هیئت طالبان، آجندای هیئت مذاکره افغانستان روی میز مذاکره چی چیزا خواهد بود. باید منتظر باشیم و ببینیم.
نظر خود دکتر عبدالله در این زمینه چی است آقای مدبر؟
دکتر صاحب عبدالله بارها در سخنرانی ها و مصاحبه هایش بسیار صریح و واضح اعلام کرده که هیئتی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه قطر تشریف دارند و حضور دارند، اینها صلاحیت کامل دارند تا با هیئت تحریک طالبان روی موضوعات و مسائل مختلف که مورد اختلاف است صحبت بکنه و رایزنی. مورد مهم دیگه این که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تحت هدایت و رهبری شورای عالی مصالح ملی در قطر گفتگوها را با تحریک طالبان رو پیش میبره و هر زمانی که موضوعات و مسائل اختلافی پیش میاد در مختلف، اونا از شورای عالی مصالح ملی هدایت میگیره.
بله، نظرات خانزمان مدبر بود از سخنگویان دکتر عبدالله درباره خبر بازگشت اجباری عضو ارشد تیم مذاکره صلح دولت به کابل. ادامه خبرها. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که بر اساس یافته‌های هیئت حقیقت یاب، تظاهرات کنندگان در ورسوالی بهسود غیر مسلح بودند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت داخلی افغانستان در بیانیه افزود که بر اساس ارزیابی و گزارش هیئت حقیقت‌یاب، افرادی که در تظاهرات روز جمعه 11 بهمن سال روان در منطقه حصه اول بهسود حضور داشتند و منجر به کشته شدن دست کم 11 فرد ملکی و زخمی شدن 31 تن غیر مسلح بودند. در این بیانیه آمده وزارت داخلی افغانستان وظیفه اللهداد فدایی فرمانده پلیس وردگ را به حالت تعلیق درآورده و دوسیه را به دادستانی محول کرده است. وزارت داخلی افغانستان همچنین افزوده زخمی های این رویداد در شفاخانه پلیس به طور رایگان درمان می شوند و به خانواده های قربانیان این حادثه نیز رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت. پیش از این طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در توییتر نوشته بود که درگیری بین نیروهای امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول در بهسود که مانع فعالیت پلیس در این ولسوالی می شدند صورت گرفته است. کشته و زخمی شدن 65 تن از طالبان در ولایت ننگرهار و اداره ولایتی ننگرهار از توقیف مسئول شبکه القاعده خبر داد. این دو عنوان محور گزارش همکارم محمد آصف شینواریست که دعوت میکنم بشنوید.
65 تن از طالبان مسلح مخالف دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ظرف 24 ساعت گذشته 22 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشته است. در اعلامیه آمده است که در این عملیات همچنان 11 حلقه ماینی که از سوی مخالفان در مسیر رفتمان نیروهای امنیتی گذاشته شده بود کشف و خنثی شده و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی مخالفان نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 26 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و مقدار زیادی سلاح مهمات و تجهیزات نظامی آنها همراه با چندین مراکز طالبان تخریب و از بین برده شده است. در این عملیات ها همچنان از تلفات وارده به افراد ملکی گزارش داده نشده است. در آخر اعلامیه آمده است که در حمله هوایی شب گذشته در مربوطات ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 6 طالب مسلح کشته شده است. گروه طالبان تا وکنون در مورد این ادعاهای اداره ولایتی ننگرهار به رسانه های خبری چیزی نگفته است. اداره ولایتی ننگرهار از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ولایت ننگرهار خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید نیروهای ویژه قطعه 999 پلیس در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار انجام داده است، سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که نیروهای امنیتی همچنان از نزد فرد بازداشت شده 1 میل تفنگچه، 1 سیم تلفن موبایل، 1 عدد کامرای عکاسی و همچنان 2 میموری کارت یا ذخیره تلفن های موبایل را نیز همراه با 1 مقدار تجهیزات و اسناد و مدارک دیگر به دست آورده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود که فرد بازداشت شده مدت 2 ماه قبل از کشور عربستان سعودی به ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار برگشته است. این فرد در حال بازداشت میگردد که گروه طالبان در به اصطلاح تفاهم نامه صلح با نیروهای آمریکایی متعهد شده است که در ساحه تحت مسئولیت آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع می کند. اما فردی که بازداشت شده در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار ساحه تحت فعالیت گروه طالبان می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان. ادامه خبرها. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که بحران کرونا ثابت ساخته که ساختار و ظرفیت کنونی بهداشتی در کشور جوابگوی نیازمندی های موجود و تهدیدات احتمالی نمی باشد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که بحران کرونا ثابت ساخته که ساختار و ظرفیت کنونی بهداشتی در کشور جوابگوی نیازمندی های موجود و تهدیدات احتمالی نیست. مجروح روز دوشنبه در نشست حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت با آنکه تغییرات و تحولات زیادی در ساختار وزارت صحت عامه انجام شده، باز این ساختار نیاز به بازنگری دارد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با بیان اینکه وزارت صحت عامه نیاز به بازنگری جدی و بنیادی در ابعاد مختلف دارد، گفت که ما در بخش نظارت عرضه خدمات درمانی در ولایات به دلیل محدودیت‌های امنیتی چالش جدی داریم. مجروح پایین بودن عرضه خدمات درمانی در شفاخانه‌های مرکزی، فساد اداری و نابرابری تشکیلات شفاخانه را بخش دیگر از چالش‌های عمده وزارت صحت عامه عنوان کرد. همکارم عالمی در کابل آماده است که بررسی مطبوعات چاپ این شهر را تقدیم شما کند. لطفاً همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه ماندگار در سرمقاله تحت عنوان بنبست دور دوم مذاکرات باید از دور باطل در روند صلح خارج شویم چنین نوشته است. اظهارات مقامات دولت و شورای مصالحه ملی در خصوص مذاکره با طالبان نشان می‌دهد که روند گفتگوها وارد مرحله بن‌بست شده است. در این حال طالبان نیز پشت میز گفتگو ننشستند و در کشورهای منطقه بسر می‌برند. این یعنی که طالبان همین روند را جدی نگرفتند. با این حال در گذشته که خوشبینی‌های نسبت به نتیجه دادن تلاش‌های صلح ایجاد شده بود، اکنون وجود ندارد. بحث گفتگو با طالبان در افغانستان تاریخی بیش از 23 ساله دارد، اما در این مدت هر بار فقط یک دور باطل تکرار شده و نتیجه‌ای به دست نیامده است. در 2 سال گذشته این تعاملات جدی‌تر شده، اما باز هم مثل گذشته حاصلی نداشته است. راه ماندگار می‌افزاید کشورهای حامی روند صلح به خصوص آمریکا و نیز کشورهای منطقه باید روی یک سیاست تعاملی به توافق برسند تا منافعشان را به جای تقابل از راه تعامل در افغانستان به دست بیاورند تا در روند صلح افغانستان همکاری کنند. نتیجه این که افغانستان باید از دور باطل در گفتگوهای صلح خارج شود و مسیری درست را انتخاب کند. و بر طبل جنگ نکوبید، باید برای صلح همچنان تلاش شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. با گرم شدن بحث بازنگری توافقنامه دوحه از جانب اداره بایدن، طالبان در کنار ترک میز مذاکرات لحن تهدیدآمیز اختیار کردند و میگویند که در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی در تاریخ تعیین شده در توافقنامه دوحه، آنها جنگ بزرگی را در فصل گرما آغاز خواهند کرد. این در حالی است که در جریان گفتگوهای صلح، جنگ طالبان و حملات آنان بر شهرها هرگز کاهش نیافت. به ویژه شروع حملات آنها بر خبرنگاران، فعالان مدنی، قاضی‌ها و تخریب زیرساخت‌ها باعث شد که اتحادیه اروپا، کشورهای عضو ناتو و شماری از کشورهای مهم جهان در اعلامیه‌ای مشترک خشمشان را از خشونت‌های طالبان بیان کنند. 8 صبح می‌افزاید، طوری که به نظر می‌رسد در کوتاه مدت ما شاهد برگزاری جلسات مذاکرات دوحه نخواهیم بود. طرف‌ها در حال نشان دادن چنگ و دندان به هم دیگرند و فراموش کردند که برای صلحی که آرزوی مردم افغانستان است به دوحه نماینده فرستاده بودند. هر شرایطی که پیش بیاید، حکومت افغانستان نباید این مسئله را فراموش کند که صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است و باید از ادبیات تحریک‌آمیز در شرایط کنونی پرهیز شود. طالبان نیز باید به میز مذاکرات برگردند و از لحن تهدیدآمیز دست بکشند. مذاکرات دوحه یک فرصت تاریخی برای پایان جنگ است و همه باید برای استفاده از این فرصت تلاش کنند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه اطلاعات روز که در سرمقالگی تحت عنوان پیش از بهار خونین مشکل ناامنی شهرها حل شود چنین نوشته است: این روزها تقریبا هر روز کابل شاهد چندین انفجار است. گاهی 4 انفجار در یک روز نیز رخ می دهد. مدت هاست که روزهای شهروندان کابل خونبار است و خیلی وقت است که پایتخت دیگر مسئول نیست. روزی هم شده که 3 انفجار در کمتر از 3 ساعت رخ داده است. چندین سال است که هر از گاهی کابل شاهد انفجارهای خونین و مرگبار بوده، اما وقوع هر روزی که چندین انفجار در چند ساعت پیشینه نداشته است. به قدری که وقوع انفجارهای کمتر با تلفات اندک در یک روز برای شهروندان مایه خوشحالی است و روزی بدون رویداد مایه تعجب. در پایان اطلاعات روز می افزاید، طالبان تقریباً به صلح پشت کرده یا دست کم می خواهد همچنان با کارت خشونت در میز گفتگو پیش برود. بنابراین تقریباً شدت جنگ در بهار پیش رو اجتناب ناپذیر می نماید، مگر اینکه اتفاق خارق العاده ای رخ بدهد. پس پیش از این که در بهار شدت جنگ از راه برسد که مستلزم تمرکز در مدیریت و امکانات بیشتر جنگی در شاهراها و جبهات جنگ است، موزل انفجارهای مغناطیسی در شهرها به ویژه پایتخت باید به درستی حل شود. این کار با وعده و وعید و هشدار خالی نمی شود. به قول معروف کلوخ انداز را پاداش سنگ است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از همکارم سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان. اما از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداءاً روزنامه سیاست روز را ورق می‌زنیم با این عنوان: پیام رهبر انقلاب و پوتین. رئیس مجلس شورای اسلامی پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به ولادیمیر پوتین را به ویچسلاو والودین رئیس مجلس دومای روسیه تقدیم کرد. ویچسلاو والودین به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای دریافت پیام کتبی رهبر معظم انقلاب در آغاز دیدار دو جانبه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پیام رهبر انقلاب را دریافت کرد. رئیس مجلس دومای روسیه با قدردانی از اهتمام ویژه رهبر معظم انقلاب برای تحکیم و تقویت روابط دو جانبه گفت که در سریع‌ترین زمان ممکن پیام رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران را به ولادیمیر پوتین تقدیم خواهم کرد. ایران منادی نظم نوین جهانی از شرق، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. انقلاب اسلامی ایران در 42مین سالگرد پیروزی خود منادی نظم نوین جهانی است. اگر 42 سال پیش انقلاب مردم ایران علیه طاغوت داخلی به ثمر رسید، اکنون این انقلاب 42 ساله منادی نظم جهانی است که به فردای بدون آمریکای استکباری می اندیشد. نظمی که با هر گونه استعمار، استثمار و یک جانبه‌گرایی در عرصه جهانی مخالف است و بر استقلال و نفی هر گونه وابستگی تاکید دارد. تاوان فساد و کودتا، عنوان مطلبی از روزنامه اعتماد. 56% شهروندان آمریکایی خواستار محکومیت رئیس جمهور پیشین آن کشور هستند. دونالد ترامپ امروز به اولین رئیس جمهور آمریکا تبدیل خواهد شد که دو بار در سنا محاکمه شده، با این تفاوت که این بار هرچند شانس کمتری برای محکومیت او وجود دارد، اما انتظار می رود در مقایسه با محاکمه‌ای که پس از استیضاح اول در سال 2019 در سنا برگزار شد، تعداد بیشتری از جمهوری خواهان به محکومیت رئیس جمهوری از حزب مطبوع خود رأی مثبت دهند. وکلای 45مین رئیس جمهور آمریکا در حالی خود را برای حضور در جلسه محاکمه آماده می کنند که دونالد ترامپ متهم است با رفتارها و اظهاراتش در طول هفته‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، هواداران و تعدادی از گروه‌های افراطی را تحریک کرده که در 6 جنوری به ساختمان کنگره آمریکا حمله کنند و مانع از آن شوند که اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها جمع‌بندی نهایی آرای الکترال را تایید کنند. روزنامه اطلاعات و اسرار جنگ علیه داعش. سال 2011 میلادی از درعا، شهری در جنوب سوریه، سربریدن‌ها شروع شد. اول اساکر اردوی سوریه و به ویژه علوی‌ها و بعد شیعیان در اطراف حرم‌های مقدس شیعه تا به عراق رسید. با گزارش ایرنا، روز 10 جون 2014 جهان بهت زده شاهد تشکیل اولین دولت تروریستی تاریخ بود که دولت‌های غربی تقلا کردند از آنها برای براندازی دولت بشار اسد در سوریه بهره ببرند. برای روشن شدن ابعاد مختلف ظهور و سقوط داعش در عراق که این روزها در 3مین سالگرد شکست آن قرار داریم، دوسیه این گروه تروریستی مورد کنکاش و بررسی‌های زیادی قرار گرفته است، چرا که اولا سرنخ‌های موجود در آن برای حل بسیاری از مشکلات آینده منطقه مؤثر خواهد بود، دوم اینکه این جنگ ناگفته‌های زیادی دارد که دانستن آن برای نسل‌های آینده بسیار حائز اهمیت است. روزنامه جام جم: اسپوتنیک وی ایمن‌ترین واکسن جهان است. با گزارش جام جم آنلاین و نقل از خبرگزاری فارس، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز یکشنبه به وقت محلی تاکید کرد که واکسن روسیه اسپوتنیک وی ایمن‌ترین واکسن جهان است. مادورو در اظهاراتش در جمع مقامات صحی ونزوئلا گفت واکسن اسپوتنیک ایمن‌ترین است و سطح بالایی از حفاظت در برابر ویروس کرونا را از خود نشان داده است. روزنامه قدس مسئول شبکه‌های اجتماعی داعش توقیف شد. مسئول حساب‌های گروه تروریستی داعش در شبکه‌های اجتماعی در ولایت کرکوک عراق توقیف شد. با گزارش از سومری نیوز، اداره اطلاعات نظامی عراق روز دوشنبه 20 بهمن اعلام کرد تروریستی را که حساب‌های داعش در شبکه‌های اجتماعی را اداره می‌کرد در کرکوک توقیف کردند. این بیانیه می‌افزاید این تروریست بیشتر در ترکیه اقامت داشته و وبسایت‌های جعلی داعش را در آنجا اداره می‌کرد و وظیفه تهیه محل اسکان تروریست‌ها را بر عهده داشته. بر اساس اعلام این بیانیه، فرد توقیف شده از جمله افراد تحت تعقیب وزارت دادگستری عراق تحت ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم است. و دوسیه دست نیافتنی سلطان عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. دولت بایدن به تبعیت از دولت ترامپ ممنوعیت فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه را تمدید می‌کند، مگر اینکه انقره سیستم‌های پیشرفته دفاعی هوایی S-400 را که از روسیه خریداری کرده است غیر فعال کند. پیش از این جان کوربی سخنگوی پنتاگون گفته بود که ترکیه متحد قدیمی و ارزشمند ناتو است، اما تصمیم آنها برای خرید S-400 با تعهدات ترکیه به عنوان متحد آمریکا و ناتو مغایرت دارد. موقعیت ما تغییر نکرده است. S-400 با F-35 ناسازگار است و ترکیه از برنامه تولید آن کنار گذاشته شده است. این بخش خبری روز خوبی داشته باشید.
خب یاران خوب شنونده، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که شما هم همچنان همراهیتون را با ما حفظ کنید. با ما باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری. عرض سلام و ادب و ارادت با پیشگاه شما شنونده های محترم در مسیر دانایی. از خدای مهربان میخواییم که خوب و سلامت باشین و لحظه‌هایتان پر از نگاه مهربان خداوند باشه. صلوات اول برنامه را مثل همیشه هدیه میکنیم به ساحت مقدس و آسمانی پیامبر عزیز اسلام و خاندان پاکش.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
دوستان، صلوات انسان را به یاد خدا و رسولش مندازه و احترام بر شعائر الهی و نشانهای خدا قلمداد میشه و در حقیقت تعظیم شعائر الهی یعنی بزرگ داشتن و احترام به آنچه که خداوند آن را بزرگ داشته. باز هم درود و سلام مفرستیم بر پیامبر عظیم و شان اسلام و خاندان پاکش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند را بسیار شاکریم که توفیق داد امروز هم خدمتتان برسیم تا باز هم آشنا شویم با کلام قرآن و معصومین علیهم السلام. دوستان، امروز استفاده میکنیم از سخنان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی. مثل همیشه منتظر پیام های دلگرم کننده شما هستیم. شماره ما در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44. عزیزان، کنکاش و بررسی در تعالیم انبیا یک دلیل بر این واقعیت است که آنچه را آنها برای بشر برمغان آوردن آسمانی است و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته. با نگاهی تیز بینانه در تعالیم انبیا و اندیشه ها و آرای آنها، انسان اطمینان پیدا می کنه که تراوش آن حقایق با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. یک دلیل این که منشأ تعالیم انبیا آسمانی است ایست که آنها در ارائه نظرات خود جدی و قاطع هستند، در حالی که دانشمندان و متفکران معمولا حقایق را به صورت فرضیه مطرح می کنند تا آرام آرام پرده های ابهام به کنار رفته و حقیقت آنگونه که هست نمایان شود. دلیل دیگر برای اینکه انبیا از جانب پروردگار عالم برانگیخته شدن این است که افکار و عقاید آنها با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. پیامبران با اینکه در سرزمین ها و در میان اقوام مختلف مبعوث شدن، پیامشان یکی است. آنها همان گونه که خود تاکید می کنند با کاروان پیامبران پیشین پیوندی ناگسستنی دارند و آنها را تصدیق می کنند. همزمان پیامبری را که بعد از آنها می آید تایید کرده و به آمدنش مژده می دن. به این وسیله پیوند مستحکم خود را با حلقه های قبلی و بعدی سلسله رسولان الهی اعلام می نمایند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
اما سوالی به دست ما رسیده در مورد انبیا و این که پرسیدن آیا همه انبیای الهی مسلمان هستند؟ بله، با هم گوش میدیم به توضیحات استاد محمدی در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان ترجمه بشن که ما دو چیز رو باید از هم جدا کنیم، یکی دین، یکی شریعت. دین و خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. قرآن فرماید که دین نزد خدا فقط اسلامه. ما غیر از اسلام دیگه دینی برای خدا نداریم. بله کفار هم دین دارن، لکم دینکم ولی دین، اما اون دیگه اسلام نیست. به این معنا که معنای دین باشه، بله همه پیامبران دینشون اسلام بوده. تو قرآن شما زیاد میبینید، مثلا فرض کنید که تو ابراهیم میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له بذلک قلت و انا من المسلمین، یا انا اول المسلمین. یا مثلا حضرت یعقوب فرزنداش میفرماید ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیره میگن که مسلمان باشید. حضرت موسی میگه من موسی. همه پیامبران به معنای دین بله مسلمان بودن، از آدم تا خاتم. چرا؟ چون اونها دینشون دین خدا بود. پیامبران دینشون دین خدا بود. دین خدا هم چی شد؟ اسلام شد. اما شریعت نه. به کل من هم شرعتن و من هاجا. قبل از حضرت نوح شریعتی نداریم. پیامبران و کسانی که بودن بر اساس فطرتشون عمل میکردن. اولین شریعت، شریعت حضرت نوحه بسیار ساده و بسیط و ابتدایی است. هرچی بشر بیشتر رشد عقلانیت پیدا میکنه، سطح عقلش میره بالاتر، شریعت هم دقیقتر و والاتر و بالاتر میره تا میرسیم به دوره آخرالزمان که پیامبر آخرالزمان باشه، که انسان به دوران بلوغ میرسه، دیگه میشه نقشه راهش رو تحویلش داد. شریعت قبلی با این شریعت دیگه نسخ شد، شریعت اسلام که اومد دیگه شریعت مسیح و نصارا و یهود و شریعت از ابراهیم و از نوح همه نسخ شد. این شریعت دیگه تا قیامت باقی خواهد ماند. این نقشه راهیست که تا آخر تحویل بشر شد و بشر هم چون به عقل و شعور لازم رسیده بود، این نسخه تضمین سعادتش رو حفظ کرد، برخلاف اون شریعت قبلی که شما ببینید چه بلای سر تورات آوردن، چه بلای سر انجیل آوردن. یعنی خود پیروان اون آیین نتونستن اون نقشه راه خودشون رو حفظ بکنن، ولی در مورد قرآن نه. مسلمان ها و مردم آخر الزمان این نقش، این از خودم که نسخه حیات بخش رو حفظ کردن، این نقشه راه رو حفظ کردن. بنابراین از لحاظ شریعت نه، پیامبران با هم فرق میکردن. شریعت حضرت نوح با ابراهیم فرق میکرد، ابراهیم با موسی فرق میکرد، موسی با عیسی، و همه اینها با شریعت اسلام فرق میکنه. چیزهایی در شریعت اسلام هست که در شریعت قبلی نبود. در شریعت حضرت مسیح مثلا ما روزه سکوت داریم، در اسلام این چیزا رو نداریم، حرام هست، اصلا قابل قبول نیست. یا چیزی از این قبیل که تفاوت‌هایی در شریعت وجود داره. خلاصه پاسخ این شد که بله، دین همه پیامبران اسلام است، اما شریعتشون نه، لکل منهم شرعتا و منهاجا.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان، هدف اصلی بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همه انبیا هدایت و تزکیه نفوس عموم مردم هست. همه انبیا بر محور ایمان به خدا مبعوث شدند و هدفی جز هدایت جامعه نداشتند. بنابراین هدف و مسیر آنها مشترک است، اما جزئیات دین و شریعت آنها اختلافاتی با هم داشته. انسان ها در همه اعصار تاریخ مرهون تلاش های انبیا و مدیون بعثت انبیا از جانب خداوند هستند، چرا که بدون آنها همه در جاده زلالت و گمراهی قدم بر می داشتند. بعثت خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز به عنوان آخرین پیامبر و مبشر رحمت و آورنده کامل ترین دین برای همه زمان ها در سراسر گیتی در راستای نجات کل مردم دنیا بوده.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
و اما سوال دیگری که امروز خدمت استاد محمدی مطرح میکنیم است که گفتن آیا از همون ابتدای ظهور اسلام با کسانی که در جنگ کشته میشدن شهید میگفتن؟ خب با هم بشنویم جواب این سوال را از استاد محمدی.
شهید در لغت یعنی گواه، شاهد. هم میتونه اسم فاعل باشه، به همین معنی که گفتیم صفت مشبهه باشه، هم میتونه اسم مفعول باشه. در قرآن هم به معنی اسم مفعول اومده، حداقل بر حسب یک روایت. اولم یک رو برب بکن نهو علا کل شیء شهید، آیا اینکه پروردگارت بر همه موجودات شاهد است یا مشهود همه موجودات کافی نیست؟ شهید اینجا هم میتونه معنی مشهود باشه که تفسیر بهتر اینه، همینطور معنی شاهد باشه که اونم یه تفسیر هست. شهید معنیش اینه، یعنی کسی که شاهده بر گروهی باشن. به این معنی تو قرآن زیاد اومده، و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسولکم ثم یردون الی عالم الغیب و شهاده، اونجا شهادت میدن. به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه یک بار در قرآن اومده، که اصلا در قرآن نیامده، نه یک بار تو قرآن اومده، آیه 59 سوره مارکه نسا، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که از خدا پیامبر اطاعت کنن، اینها از زمره کسانی هستن که مورد انعام ویژه خدا قرار گرفتن. این آیه تفسیر آیه صراط الذین انعمت علیهم هست که در سوره هم میخونیم. انعم الله علیهم کیا هستن؟ کسانی که از خدا پیامبر اطاعت میکنن. اینها با پیامبران خواهند بود، با صدیقین خواهند بود، با شهدا خواهند بود و با صالحین. اینجا شهید، شهدا به معنای همون من قتل فی سبیل الله است که در قرآن اومده. و جالبه که برای اینکه بخواد جامعه به صلاح برسه، این مراحل باید طی بشه. باید پیامبران بیان، پیام انقلاب و دگرگونی در جامعه بدن که اسمشون پیامبران هستن. عده باید تصدیق کنن پیامبران رو، وگرنه پیامبران تنها که نمیتونن کاری بکنن. بعد شیاطین بر علیه این دین و این پیامبر قیام میکنن، شهدای لازمه، عده در راه خدا کشته بشن. اگه این سگام برداشته شد، پیامبران، پیامبران پیام رو آوردن، صدیقین تصدیق کردن، شهدا جان خودشون دادن، اون وقت جامعه میشه جامعه صالحه. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خب پس شهدا شهید به این معنا در قرآن هم اومده، اما عمده در روایات، در روایات ما کسی که در راه خدا به شهادت کشته شده، تو روایات زیاد به اسم شهید ازش یاد شده. مثلا داریم که فوق کل ذی برن برون، بالاتر از خوبی خوبی هست، حتی یقتل رجل فی سبیل الله، که اونجا فوقش بالاتر از اون نیست. کلمه شهید در روایات ما فراوان به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه استعمال شده. پس این که تازه اختراع شده باشه، نه، در صدر اسلام هم بوده. پیامبر هم کسی که در راه خدا کشته میشد میگفت شهید. مثلا حمزه رو بهش میگفتن سید الشهدا. حمزه که در جنگ احد به شهادت عمو پیامبر، او رو پیامبر به عنوان سید الشهدای جنگ احد معرفی کرد. و شهدای جنگ احد هم که خب زیاد بودن، که پیامبر اینها رو تحت عنوان شهید ازشون یاد میکرد. بله، تو قرآن اکثر مواردی که کلمه شهید یا مشتقاتش اومده به معنای همون لغویشه، به معنی اصطلاحیش که کسی که در راه خدا کشته میشه، همون یک بار اومده که من عرض کردم در آیه 59 سوره نساء.
توضیحات استاد محمدی را شنیدیم. دوستان، به واقع شهادت به معنای فدا کردن آگاهانه تمام هستی خود در راه هدفی مقدس است. شهادت معامله ایست عزتمندانه و سودمند که انسانهای وارسته با خدای خود به عمل میارن. شهادت در ظاهر چشم بوشی از زندگی دنیوی و تصمیم به جدایی و هجرت از دنیا به عالم دیگر هست، اما در حقیقت گشوده شدن دریست به سوی جهان ابدی و همیشگی که در آنجا همه چیز برای شهید فراهم هست. در مکتب اسلام و قرآن شهادت کمال است. در واقع آخرین آرزوی افرادی که مدارج کمال را در ابعاد مختلف پیمودند و زهد و ورع، انفاق و عبادت و تقوا و دیگر فضایل را شعار خود قرار دادند، شهادت است و آن را فوز عظیم می دانند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
و اما سوال دیگه که به دست ما رسیده است که گفتن آیا استفاده از واژه امام برای غیر معصوم درست هست یا خیر؟ برای دانستن پاسخ این سوال با هم گوش میکنیم به توضیحات استاد محمدی.
چه اشکال داره؟ خب ما میگیم امام جماعت، امام جمعه، امام محمد غزالی، امام فخر رازی، امام میگیم امام موسی صدر. امام دو تا معنا داره. یک معنا امام به معنای جانشین پیامبر، اونها 12 نفرن تمام. خب معنی لغویش چه اشکال داره؟ الان وقتی به نماز جماعت میخونید، یک نماز جماعت میخونید، یک امام دارید و یه دیگه معموم. میگن امام جماعت شما کیه؟ تو زبان خود ما. نکته بعدی که عرض میکنم، اتفاقا اون کسانی که عرض کنم که شیاطینی که پشت پرده هستن، خیلی متوجه نیستن. شیاطین پشت پرده نسبت به این واژه امام حساسیت دارن، چون یک قداستی در این واژه امام هست که تو سایر واژه ها نیست، تو لیدر نیست، تو رهبر نیست. رهبر کلمه فارسی همون امامه، امام عربیشه، فارسیش چی میشه؟ رهبر. اون قداستی که در امام هست تو اون واژه های دیگه نیست. اونا رو این واژه حساسیت دارن. چون وقتی امام خمینی یا امام خامنه ای، اون عرض کنم که بار معنوی که بر این کلمه مترتب هست، اون اونها به وحشت میندازه، ولذا اونها نمیخوان این کلمه گفته بشه.
کاشکی از زلالی قرون و عشق شب نما در سپاکی و صفا رو یاد بگیرن آدم ها. خونچه های سر به زیر صفا دارن، پاکی دارن، عکس مهربونی رو گلونای خاکی دارن. میدونم همیشه این از تموم آینه هاست، بهترین رنگ شما رنگ نجابت و حیاست. سبز سبز چادره سبز حیا داره بهار، یه حضور
داره. خب یاران همراه، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این
است. خب سروران گرامی، سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه با ما و نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. در خدمت شما عزیزان هستیم با قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای یادت آرامش و ای نامت امید، به نام تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام مهربانان همیشگی، با برنامه قرار بندگی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و با یک دنیا شوق و انرژی در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا عرض می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:07:24 خواهد بود. خدایا کمکمان کن امروز چیزایی بگوییم و گپایی بزنیم که باعث خوشنودی توست. خداوندا تو خودت میدانی در دلهای ما چه میگذرد، از تو چه میخواهیم. چشمهای ما به سمت نگاه توست. ما امروز تمام حاجتهای من را روی دست گرفته ایم و بی قرار اجابت توییم. ما را دریاب. دوستان، صدای اذان دعوتنامه خداست. دعوتمان کرده به راز و نیاز، دعوتمان کرده تا اجابتمان کنه، تا گره باز کنه از کار و بار زندگی ما، دعوتمان کرده تا غمها را از قلبهای ما برداره، ترسها را از دلهای ما دور کنه. بی اجابت نگذاریم ای دعوت را، دیر نکنیم وقتی برکتها را اول وقت تقسیم میکنه. عزیزان، همه ما نیازهایی داریم، حاجتهایی داریم، خواسته هایی داریم. گاهی و قدری خواسته های ما بزرگ و آرزوهای ما دور و دراز است که فکر میکنیم شاید هیچ وقت با اونا نرسیم، بیخبر از این که خدایی داریم که منتظر است تا با خلوص و خشوع به طرفش بریم و حاجتهای ما را از او بخواییم. خدا خودش گفته که من مشتاق شنیدن صدای بنده هایم هستم. خدا جان، ما آمدیم عاشقانه و خاضعانه. سلام خدا. به نظر من برای نتیجه گرفتن از هر کاری باید از راهش وارد شد، یعنی راه درست پیدا کرد و درست حرکت کرد تا با موفقیت رسید. مثلا برای همین اجابت دعاها و برآورده شدن خواسته ها و نیازهای ما باید درست عمل کنیم تا زودتر به اونا برسیم و این راه بسیار زیبا و شیرین از طرف معصومین علیهم السلام بیان شده. صحیفه سجادیه را که دیگه خوب میشناسین، در کتاب ارزشمند در دعای 13 امام زین العابدین علیه السلام همه راه ها و رمز و رموز اجابت دعا را به ما گفتن. در ابتدای دعای 13 صحیفه سجادیه می خوانیم: خدایا، ای نهایت درخواست و تقاضای نیازها. در همین اول دعا امام سجاد علیه السلام با عنوان بنده برگزیده و خاص خدا ما را به این نکته توجه دادند که در وقت نیاز و حاجت باید فقط و فقط پیش خدا بریم و از او بخواییم. ذات مقدسی که بی نهایت در بی نهایت لطف، کرم، رحمت، مهر و عشق و محبت و کرامت و عظمت است. پروردگاری که مصلحت و خوبی بندگانش را بیشتر از خودشان می‌خواهد. آقا و کریمی که به خاطر گناه بندگان روزی و لطف خود از او نادریغ نمی‌کند. درست است که ما بنده ها برای گذراندن زندگی با وجود هم نیاز داریم، از هم کمک می‌خواهیم و گاهی بعضای خانواده و دوست آشنا برای انجام کار ما رو می‌اندازیم. البته که مشکلی نداره، به شرطی که دیگرا را یک وسیله از جانب خدا بدانیم، چرا که اصل خداست. تا او نخواهد هیچ چیزی در زندگی ما تغییر نمی‌کنه. پس باید اول از خدا حاجت‌های ما را بگیریم، یعنی اول از همه به این یقین و باور داشته باشیم که اول و آخر خداست و همه چیز به دست اوست. این قسمی میشه که با خضوع و خشوع در مقابل آن یکتا میرسیم و خداوند مهربانتر از آن است که به بندگانش نه بگوید.